بسم الله الرحمن الرحیم. من در درجه اول یه توصیف و یک توصیه ای راجع به قرآن میکنم و بعدش وارد این بحث پیشنهادی عزیزان میشیم. قرآن، این روایتی که احتمالاً همه شنیدید، اولشو احتمالاً ادامهش و امتدادش رو نشنیدید. برات که بسم الله الرحمن، نور و بیوتکم به تلاوت القرآن، خوناتون رو با تلاوت قرآن نورانی کنید. خب حالا بعدش دارد که ولا تتخذوها قبورن، شبیه قبرستون نکنید خونتون. خونه ای که ترش تلاوت قرآن نمیشه قبرستونه. ما خونهامون رو شبیه خوابگاه کردیم، خونهامون شبیه رستوران کردیم، یعنی توش میخوابیم میخوریم باشو میگیریم، یعنی این کردیم. بعد میگن که کما فعل الیهود و النصارا، مثل یهود و نصارا نکنید که صلوا فی الکنائس والبیع و عتلوا بیوتهم، که اینا تو کنیسه ها و کلیسه ها و اینا نمازاشون و عبادتاشون رو بردن اونجا، خونه رو تعطیل کردن. بوده این کارو نکنید. آقا خونه جای قرآن خوندن، خونه جای روزه خوندن، خونه جای عبادت کردن، همه رو تو دانشگاه انجام ندید، تو مسجد انجام ندید. صدای قرآن باید تو خونه بپیچه، تو خونه بلند شو قرآن بخونید. خب یعنی قرآن بخونید و در خانه قرآن بخونید. اگه مجلس خونگی میتونید راه اندازید بندازید، تو خوابگاه خودتون اگه خوابگاهی هستید، اینجا در حقیقت یه مجلس کوچیک 4-5 نفره راه بندازید. یه حالا خوندید، اگه کسی بود توضیح داد بهتر، یه طلبه رو بگید بیاد، خیلی پذیرای مختصر، یه پاکت توپل اینا چیز بکنید، خلاصه در میاد کار از آب. و خلاصه اهل قرآن باشید و قرآن بخوانید. فقره اون متأثر من القرآن. اون موقع به این دانشجو میگیم قرآن بخون، میگه آقا من وقت ندارم مثلا قرآن بخونم. ما چی کاره ایم که مثلا وقت نداریم قرآن؟ بس 3 ساعت تو این فضای مجازی سرکلش اینجاست. لذا واقعا یه قولی به خودتون بدید که قرآن بخونید. نمیگم مثل بزرگان، من از فرزند آقا چون همسنیم و مقدار رفیقیم، از ایشون پرسیدم که آقا سیرهشون در قرآن خوندن چجوره؟ باید 1 تا 2 جز هر شب میخونن. دیگه از ما ایشون، ما از ایشون پرکارتر، پرمسئولیتتر، پردغدغه‌تر نیستیم. امام 3 جز قرآن میخوندن روزانه در غیر ماه رمضان. ماه رمضان 5-6 جز. همین خواجه نصیرالدین طوسی که بهش میگن استاد البشر، که منجم بوده، وزیر دربار هلاکون خان بوده، فیلسوف بوده، ریاضیدان بوده، پزشک بوده، خودش در شهر احوال خودش میگه من روزی 15 جز قرآن میخونم. تازه این خواجه نصیرالدین طوسیه. ببینید خواجه نصیرالدین مشکی چرا؟ یعنی میخوام بگم که ما فکر میکنیم که این چیزا کارامون رو به هم میریزه و کم میکنه، اتفاقا وقت و برکت میده. شما همین تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، خب حضرت زهرا به عنوان خادمه رفتن از در حقیقت پیغمبر گرفتن، که گفتن زهرا جان یه چیزی بهت میدم از خادمه قوی تر. این تسبیحات حضرت زهرا رو دادن. شما بعد از نماز با عنایت بگید، قبل از خوابم بگید، بعد ببینید کاراتون چجوری راه میفته. آقا مجرب، اینی که دارم بگم مجرب است. تسبیحات حضرت زهرا به خصوص خانوما، تسبیحات حضرت زهرا. آقا خانومام صدای من میشنوه اینجا؟ کجا این؟ قبل خواب تسبیحات حضرت زهرا درست حسابی خوندنش، نه اینجوری، نه قشنگ شمرده الله اکبر الله اکبر. من یه موقعی نماز آقا رو داشتم میدم، بعد از نماز دیدم ایشون دارن تسبیحات حضرت زهرا میگه، همچین متمرکز انگار دارن مسئله حل میکنن. الله اکبر الله اکبر. اینو با عنایت تسبیحات حضرت زهرا بگی، بعد اینا کارهای آدم را میندازه. تو قرآن بخونید، فقر اون متأثر من القرآن. نمیگم 2 جز 1 جز 1 حزب، اینا هم نه، دو صفحه قرآن بخونید روزی، قول بدید، نه نذر کنید و قسم بخورید و اینا کار خوبی نیست. طرف میخواد رژیم هم بگیره قسم بخوره، نه لزوم نداره پای خدا رو آدم در همه زمینه و وسط بکشه. شما دو صفحه قرآن بخونید، قول هم بدید به خودتون که دو صفحه بخونید قرآن. اون کسایی که قول میدن که دو صفحه قرآن به عظمت وجود حضرت ختمی مرتبت که یادگاریشون این قرآنه، اون کسایی که قول میدن دو صفحه رو بخونن صلوات. در پی فرمایشاتی که آقای طباطبایی عزیزمون داشتن، من یکی دو نکته من بگم، بعد این آیاتی که میخوایم ببینیم آیات رو. این چون که بچه‌ها گفتن راجع به این مسئله غزه و اینها یه مقداری توضیحی بدید، گرچه این مطلب توضیحش به لحاظ قرآنی طولانیه، ولی بالاخره یه چیزی سرهمبندی، یه چیزی برای اینکه بدانید. اولا تو این حوادث اخیر همینی که فرمودن، گند اطلاعاتی که زدن از همش بدتره، از همه اتفاقات. یعنی اینایی که ادعای اطلاعاتی دارن هلی بردم نشدن، اینا اومدن زمین رفتن. شما نیا کنید یعنی چی مثلا زمین شما بری، ببین چه افتضاح اطلاعاتی به بار آوردن. ضمن اینکه اتهامات دیگه هم افتاده، خود فنیاشون میدونن مثلا مرکابای دقیقاً 4 رو زدن، نمیدونم فرق تانک مرکابا رو با ابراهام میدونید چیه؟ چی میدونید؟ پس آواز بیات اسمان رو نمیدونید؟ ابراهام تانک های آمریکایی، چون آمریکا بزرگه رو سرعتش کار کردن، اسرائیل چون کوچیکه این تانک های مرکابا بیشتر زرهیه. بعد تانک مرکابای 4 رو زدن، یعنی خلاصه بار جدید رسیده، یعنی که خلاصه داریم اون چیزی که باید داشته باشیم. خود فنیاشون میفهمن که مرکابای 4 رو زدن یعنی چی، یعنی دیگه بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم، یعنی جنس رسیده دیگه، داریم. و این کاری هم که ماها میتونیم بکنیم غیر دعا و هنانی که خیلی مهمه، دعا ترسل مؤمنه، دعا جوشن صغیر بخونیم برای اینها فلان، غیر این ببینید یک موجهای رسانه‌ای، موج رسانه‌ای. نمیدونم شما تو کار بمب هستید یا نه، احتمالا نیستید، ولی من چون تو کار بمبم، یعنی با کسایی که از بچه های شریف تو کار بمبن ارتباط دارم، این بمبیا یه حرف خیلی جالبی دارن، یه مثال جالبی دارن، مثال رو گوش کنید. تخریب در حقیقت مواد منفجره خیلی زیاد نیست، مثلا 200 گرم TNT یه متر رو بیشتر تخریب نمی کنه. اصل تخریب مال شاکویوه، در حقیقت مال امواج فشاری شوکه، در حقیقت اینه داره تخریب میکنه، نه اینکه ماده منفجره تخریب میکنه. اون خیلی تخریب کننده نیست. شاک ویو، بلاست ویو، اینا اصل تخریب مال ایناست. حالا زبون نجسی ها میگن شاک ویو. این شاک ویو یعنی هم شاک هم شوک دیگه، ویو هم یعنی چی. اصل تخریب مال اینه. تو قرآن هم این اومده. کجا؟ حالا خواستید یه موقع بهتون میگم که جلوی مسئله رسانه قضیه رو به شدت قرآن میگیره تحت عنوان والمرجفون فی المدینه. اتفاق ممکنه یه اتفاق خیلی کمی باشه، اندکی باشه، شاک ویوش بیچاره میکنه. خب اتفاق، البته این اتفاق اندکی نبود، اتفاق واقعا بی‌نظیر بوده و میشه امید داشت که با همین دست فرمون برن، چون که اینا داره مثل موریانه خورده میشن. از بنده ای که بالاخره تقریبا هر ماه میرم سوریه لبنان، اینو قبول کنید فعلا، خب مثل موریانه دارن خورده میشن، یهو این عصایه میشکنه. خب اینو منتظر باشید که به زودی این اتفاق تو اسرائیل میفته. شاهدش هم همین اتفاقی که الان افتاد، 1200 نفر تا دیشبه، این 1000 نفر آماره چیزی میدن که چی؟ 1000 نفر اسیره. خب اصلا یه اعدادی نبوده که اینها قابل تصور باشه براشون. یه همچین اتفاق اما نکته مهم این است که شمایی که دست به کامپیوتر، دست به توییترید، دست به فجازی هستید، مجازی هستید، تلگرامید، اینستایید، اینا رو بزنید سوفا نپارکونکم، به قول اون چیزی که به زودی پارتون میکنه. یعنی این که معلوم باشه که یه موج رسانه، ببینید این قدرت تخریبیش از خود این اتفاق بیشتره. سپاه، مهمترین سپاهی که قرآن میگه علیه جریان یهود عملیات میکنه، سپاه رعبه، سپاه رعبه، و واقعا اینا میترسن. مهمترین سپاه رعبه. رعب رو ممکنه شما بشینی پای لپتاپت رعب ایجاد کنی. ببینید در همین جریان سوره مبارکه 8 اینجوری گفتش که هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل، یه بسم الله الرحمن الرحیم بگید شما، هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لاول الحشر. خب ما ظننتم ان یخرجون، گمان نمی‌کردید اینا خارج شن، و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، خودشون هم فکر نمی‌کردن که این حصونشون، فکر می‌کردن مانع اینا. فآتاهم الله من حيث لم يحتسب، از یه جایی رفتیم که اصلا اینو دیگه حساب نمی‌کردن. این بیشورا کلا تا الانم این یکی رو حساب نمی‌کنن. و قذف فی قلوبهم الرعب، تو دل اینا ترس ایجاد شد. یخربون بیوتهم بأیدیهم و أید المؤمنین، زدن خونه‌های خودشون رو دست خودشون خراب کردن. فاعتبروا یا اولی الابصار، اینم برای اینکه بدونی ماجرا فقط مال حشر نیست، ماجرا مال اون موقع نیست. عبرت بگیر ای اول الابصار، قضیه همینی که هست. مهم اینه که شما تا دم در با این جماعت برید. به قول قرآن در سوره مبارکه آل عمران مائده میفرماید اینه که فاذا دخلتموه فانکم غالبون، ادخلوا علیهم الباب، تا دم در برو. آقا این دره آچیلاندوره، سنسور داره، هی نگو کی دره باز میشه، خب برو دره باز میشه. ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون، تا دم در. ما مشکلمونه که تا دم در نمیریم. مشکل قوم بنی اسرائیل همین بود که میگفت نه بابا، ما که ابداً مادام و فیا، ابداً مادامی که اینا هستن، فقاتلا انا ها هنا قاعدون، فذهب انت و ربک، خودت با خودات برید بجنگید، جنگیدید پیروز شدید، یه میس بنداز ما میاییم. این بود مشکل. اینه مشکل، اینه که ما باور نمی کنیم. و مشکل اینه که به جای اینکه تو بچه دانشجوی شریفی، مشکل میدونی من شریفی هم دیگه، تو بچه دانشجوی شریفی هنوز سر کلت می جنبه تو اون ور دنیا، به جای اینکه به پدیده های آخر الزمانی فکر بکنی، به اون ور داری فکر بکنی. این مشکل توه. یه نفر از اصحاب امام صادق تو گوگل کار میکرد، یه موقع از مدینه، از آمریکا اومد مدینه پیش امام صادق، گفت آقا ما تو گوگل کار میکنیم. گفتن خب چی کار میکنیم؟ گفت کد میزنیم. نظر حضرت عالی، گفتن که اگه اینجوری میکنی همین کارا رو شما میکنید، اگه این کارا رو نمیکردید لما سلبونا حقنا، حق ما رو سلب نمیکردن. خب همین کارا رو دارید میکنید. تو هم هی تو ذهنت بگرد که کجا آمریکا جاته، خاک بر سرت کنن. یا اینجوری فکر بکن که کجا میتونم برای امام زمان کار کنم، برای امام زمان در ثانیه‌های پایانی بعد 90 دقیقه 90 این الان تازه داره فکر میکنه که من کجا برم عشق و حال، کیف اللوازی. هر جای دنیا رفتی حواست به پدیده ظهور و اینی که عهد ببند. نمیگم دعا عهد بخون، انی اجدد له فی سبیحت یومی هادا و ما عشت من ایامی عهدن و عقدن و بیعت له فی عنقی لا احول عنها لا ازول ابدا. یا امام زمان عهد میبندم که وایسم، هر صبح دارم باید عهد میبندم، اگرم مردم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرن، که خدا من از قبرم خارج. من سلاح ببندم تو همین مسیر من بمیرم. یه خورده دقت کنید. دقت. این جریان سوره مبارکه صفحه 335 قرآن رو بیارید. اینجا هم ما سخنرانی نمی کنم. الان یه خورده داغ کردم. 335 آیات سوره مبارکه حج. که بعضی هم میگن ما چرا با اسرائیل بدیم؟ چون دوست داریم. با اسرائیل بدیم همینی که هست. یه جای جعلی، یک حکومت جعلی، ببینید یک منطقه جعلی، یعنی شما بعد از جنگ جهانی دوم اومدن گفتن خب ما کشور میخوایم، مثلا اینکه مثلا بودایی ها بگن خب کشور ما کو الان، بعد از سراسر دنیا بگن آقا ساکاتون رو هر دارید بیاد اینجا، برای همین انقدر راحت در میرن، چون که کشورشون اساسا یه جای دیگه است. بعد اومدن انقدر گرفتن توافق کردن، بعدش هم هی خلاف توافق هی دارن گنده میکنن قضیه رو، کلاهک هستی و و و و زمینه که حالا یه بحث معارفی داره که اونو میگم. اگه هیچی نبود الا این قضیه که بعد از حالا هولوکاست اگه درست باشه درست نباشه اینا رو برید تو تاریخ اسرائیل بخونید، بعد جنگ جهانی دوم اومدن اینجا رو گرفتن که آقا ما حکومت صهیونیست میخوایم تشکیل بدیم اینجا، حکومت یهود میخوایم تشکیل بدیم اینجا. آخه این شد کار. چرا ما بدیم؟ اصلا غیر این بحث معارفی. آقا شما همسایت یه لات بی سر و پاس، کلا احساس امنیت داری؟ یه لات که به هیچ، لا یرغبون فیکم الا ملا ذمه، خانه فساد کرده اونجا رو، مثلا شما فرض بکنید که داره چیز میکنه، سلاح جمع میکنه یکی از همسایاتون، همسایه خودتون، بعدش هم چندین تا خونه های اطراف هم همینجوری به زور گرفته، شما میگی که چقدر کار بدی کردین شما ها، این خونه ها رو گرفتین، اینجوری میگین شما؟ خودتو بذار جای طرف مقابل، خودتو بذار جای، واقعا یه فهم جدی، یه فهم عمیق. من اصلا بحث معارفیشو ولش، طرف میگه من تعجب میکنم، دانشجو میگه ما چرا با اسرائیل بدیم؟ بابا اصلا شما اگه ایران بودی، اسلامی هم نبودی، هیچی نبودی، این بحث معارف هم نداشتی، باید پوست اینا رو میکندی، چون که به تعبیر قرآن لا یرغبون فیکم الا ولا ذمه، هیچ قرارداد و پیمان اینا رو نگر نمیداری، هیچی، رو هیچی نمیمونن. شما الان شما نقشه فلسطین رو یه دور نگاه بکنید از 7-8 سال پیش تا الان نگاه بکنید، ببینید چقدر شده، همهش هم قرارداد داشته. و اینم بدونید، حالا اینو دیگه قایمکی خودمون بدونیم چیز نگید، فقط خواجه حافظ شیرازی بدونید، عربستانش هم همینه، من با این چیزا کاری ندارم، عربستانش هم همینه، متخصصین بحث عربستان شما رو دو، اینا دارن کار تاکتیکی با ما میکنن، ما هم باید کار تاکتیکی با اینا بکنیم. آقا این بندگان خدا الان انگلیس، ما ارتباطمون با انگلیس چیه؟ کار تاکتیکیه دیگه، اونم با ما تاکتیکیه. خب الان سفارت انگلیس شما تشویق پرچم اوکراین آورده بالا، یعنی تو کف تهران داره کنش سیاسی میکنه، تو کف تهران موقع یه سری این ون هی دارن موسموس میکنن برای اونا، بابا طرف داره کار تاکتیکی میکنه، اگه این قضیه غزه به وجود نیومده بود داشت پیمان دفاعی میبست با آمریکا، یعنی ناتو پشبند کار با ما رفت چیزو نمیشت، با اسرائیل فالد خورد، اینور هی التماس، اصلا این نیست، او داره کار تاکتیکی بکنه، تو هم کار تاکتیکی بکن، آقا بسم الله میخوای ما هم ارتماس، تو تاکتیکت اینه، ما هم تاکتیک. الان خطبه های نماز جمعه مکه مدینه که مثل خطبه های دهه 60 ما میمونه، نه مثل خطبه های الان که اصلا کسی گوش نمیکنه، مثل خطبه های دهه 60 میشینه خطیب جمعه میشینه به فنا میده ایران رو، هرچی فوش از دهنش در میاد میده، بعد از همین جریان میگه آقا ما داریم کار تاکتیکی میکنیم با تون ارتباط داریم، هرچی هم بهش میاد جلو سفیر و کاردار ما میگه آقا چیزی من که تسلطی به اینا ندارم، اینا خودشون کارا خودشون میکنن. لذا بحث اسرائیل فارغ از بحث قبله بودن، بحثی اگه شما ایرانی باشی باید پوز اینا رو بزنی، ایرانی باشی، اسلامی هم نباشی، فقط کافیه تصور بکنید یکی از همسایه های نزدیکتون قالتاقه، یکی از همسایه های نزدیکتون قالتاقه، نه تو یکی دو مورد، تا ته نشون داده قالتاقه. آیه صفحه 335 رو بیاریم، آیه 27 رو نگاه کنید، 26-27. من مجبورم این آیه رو بگم، یه توضیح مختصر، بعد یه نمیدونم چقدر وقت دارم، یه کلیتی باید یه سناریویی بهتون بگم از سناریوهای خدا، دلیلش هم نمیگم از تو قرآن، پر دلیل ها نمیگم، یعنی وقت ندارم، اگه فکر این بحث مهمه اومدم بزرگ میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. وید وعنا لابراهیم مکان البیت الله تشرک بی تشرک بی شیئا و طهر بیت للطائفین والقائمین و رکع السجود. خب حضرت ابراهیم و اسماعیل این بنا رو نساختن، آوردنش بالا، از زمان حضرت آدم ساخته شده بود، اینو آوردنش بالا، خراب شده بود آوردنش بالا، گفتن که طهر بیتیه للطائفین، ابراهیم اینجا رو طهارت ایجاد کن. طهارت هم یه بحث مفصل داره، انشالله یه موقع باهاتون این بحث رو خواهم کرد، این طهارت از شرکه، شرک چی هم یه موقع دیگه باهاتون بحث کنم، شرک اینجوری که بین ماها متداوله نیست، شرک یه بحث دیگه اساساً، کما اینکه جاهلیتی که ما الان میگیم، که میگیم زمان پیغمبر جاهلیت بود، اینا سوسمار می‌خوردن، نمیدونم دختر زنده به گور می‌کردن، نه سوسمار می‌خوردن نه دختر زنده به گور می‌کردن، این هم که قرآن گفته دختر زنده به گور می‌کردن، یکی از موارد به عنوان مثل گفته، خودش هم گفته قرآن للذین لا یؤمنون بالآخرت مثلا سو، بعد از این ایوم سکو علی هون ام ید و صحوف اتراب، اینو گفته. سوسمار هم نمیخوردن، خیلیشون الگانس هم سوار میشدن، بعضی ها تو چیز مکه مازراتی داشتن، مازراتی یعنی همون حمر و نعم، حمر و نعم که تو روایت میبینید اون شطور دقیقا شاسی بلنده چیز سرخمو، این همین مازراتی بوده تو موقع. چرا؟ چون که گاهی اوقات با 100 200 300 400 تا 500 شطور نوشتن تعویض می‌شده، معاوضه می‌شده، قیمتش این بوده حمر النعم. همین الان اسبایی هستن که 20 میلیارد پولشونه، اسبای شناسنامه داره، چی همه شجره نامه داره، معلومه جد آبادش کیه این اسب. خب این جوریه، اینا رو سوار می‌شدن، خوب می‌خوردن، خب به دلیل اینکه مکه فضای چیز بود. حالا یه موقع هم بحث جاهلیت باز دور بعده ما با شما سن خرمن، اینی که خلاصه طهارت بکنه، نه اینکه شیلنگ بگیر تو خونه خدا، طهارت اینجوری نیست، طهارت از شرکه، که حالا همه اینا باشه. بعد میگه و اذن فی الناس بالحج، وسط این بیابون داد بزن و بگوین حج، که ابراهیم گفت خدایا من این وسط داد بزنم کسی صده من این میشنوه؟ گفتن علیکل اذان و علینا البلاغ، تو دادتو بزن رسوندنش با ما، تو داد بزن، چی کار داری؟ برو سر کوچه داد بزن، داد مهمه. و اذن فی الناس بالحج، که بیان پیش کی؟ بله یعتو که، نه یعتو البیت، کسایی که میرن حج فکر میکنن اومدن حج که برن دور این خانه به چرخن، سخت در اشتباهن، سخت. دقیقا این اتفاق در زمان ائمه میافتاده، حضرات ائمه میفرمودن فعال اون که فعال الجاهلیه، این که کار جاهلیه، تو جاهلیت هم همین کارو میکردن، فکر میکنن حج جاهلیت فرق داشت با حج اسلام؟ نه خیر، تقریبا هیچ تفاوتی نداره، همین کارو میکردن. بعد حاجی ما بزرگ الان میشه همین کارو میکنه، خب اگه تو هم همین کارو میکنه میشه فعال اون که فعال الجاهلیه، از برای چی میری حج؟ نگفتن که شما بیای پیش این خونه، گفتن بیای پیش صابخونه. مثل این میمونه که شما زنگ بزنید به داداشتون بگید میخوام بیام خونتون، بگید من نیستم، بگید علا ایالن من میام خونتون، یا دیوانه ای، خب بگید من میام دیگه، حالا در دیوار رو میبینیم برمیارین دیگه، یا من اصلا منم شما رو ببینم. اگر میگن تمام الحج لقاء الامام، اتمام حج به دیدن امامه، و باید بدانید که پیش صابخونه دارید میرید. اینجاست که خدا به زبان حادثه داره صحبت میکنه. مقام امامت در داخل کعبه زائیده میشود، یعنی به دنیا میاد. برای اینکه شماها بفهمیم که آقا ولایت از درون توحید در میاد، خب از درون توحید در میاد. لذا ما نمیریم دور دور خونه خدا بچرخیم. برای چی باید بریم دور خونه خدا بچرخیم؟ طرف میگه ما رفتیم خدا نبود، صاحب خونه رو ما رفتیم ببینیم. لذا اذن فی الناس بالحج یأتو کم بیام چه تو رجالا و علی کل ضامر و پای پیاده رو شطور نمیدونم چی تا لیشهدوا منافع لهم، منافعشون رو برن پیدا بکنن. ثم یغضوا تفثهم، بعد برن آلودگی هاشون رو بزدایند. آلودگی زدودن پیش امام این نیست که ناخوناتون رو بگیرید، که من حالی ما روایت اینجوری داریم، ولی اصل زدودن آلودگی برای شخصیت امام این است که شما برنامه رو بگیر بفهم چی کاره ایم الان ما این دنیا. اینو رو بگیر که اگر اینو نگیری تو آلوده ای اصلا. ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، اون پیمانایی که واسه من فلان میکنم این برو خدمت امام تا این تکلیف بکنید. آقا چقدر وقت داریم؟ وقت نداریم فکر کنم. این آقای محترم که محترمه، با هم فامیلیش محترمه. من یه چیز دو دقیقه‌ای بگم بعدن دلیلشو بگم. یه دعوایی هست تو قرآن بین ما و اهل کتاب. به هر جهت قرآن به مناسبتی دعوا رو میبره رو حضرت ابراهیم. خب چرا چگونه کاری نداره، بعدن همه اینا سر خرمن میگم، اینا رو میبره رو اینجا. حضرت ابراهیم دو تا بچه داره، دو تا بچهش میذاره تو دو تا قبله. یک اسحاق قبله اول، دو اسماعیل قبله دوم. یه دور کل سیستم ها رو سیمولاتور اول پیاده میکنه کل قصه بنی اسرائیل. این سیمولاتور میشه سیمولاتور سطح دیه به قول این خلبان ها. سیمولاتور سطح دی وقتی بشینی تو کاکپیت چیز هواپیما اگه بتونی رانندگیشو انجام بدی و پرواز بکنی بشینی و فلان، سیمولاتوره با تمام درجه آزادیش میتونی کیفت برداری بری بشینی پشت رول اصلی اونو میبری دیگه. دیگه اصلا احتیاج به اینکه کسی بشینه کلاش ترمز بگیره نیست دیگه. و کیفو برمیداری میری اون کاره. یعنی اینجوریه سیمولاتور سطح دیه. این کجاست؟ تو قوم بنی اسرائیل. اینجا همه سنت های مربوط به قوم برگزیده شروع میشه اجرا شدن. نمیخوام بگم نسخه فیک ها، نه، ولی از اون اول مشخصه که قرار نیست اینجا کار تموم بشه. خب ولی خدا یه بدن میاد تو دیدی اینایی که پارو اینوری میگیرن میزنن اینوری پنالتی ها رو، خدا یه بدن اینجوری میاد. چجوری؟ هر چی پیغمبر میاره تو این نسل میذاره، تو نسل اسحاق، جوری که همه رو مطمئن میکنه همه خبرها اینجاست. اینا رو یه موقعی من باید این تبار پیغمبرا رو بگم که نوح ارتباطش به آدم مثلا چجوری بوده، اینا بعد شکلاشو براتون بکشم ببینید که چه سناریو عجیبی خدا میچینه اینجا. میبره همه رو تو این قبله، همه رو سر کار میذاره به عبارتی، و البته سر کار میذاره یعنی نمیخوام بگم فیک ها، همه رو متوجه این قبله میکنه. قبله مال کیه؟ مال حضرت ابراهیمه. قبله مال امامه. خب اینجا که تمام فراز و فرودهاشو میاد و شکست میخوره تمام میشه، اینها میدانند که یک منجی آخر الزمانی هست که میاد، منتها خب از نسل خودشونه چون که فکر میکنن اینجوریه، میان تو این منطقه های حجاز و عربستان و فلان، میان تو این منطقه مدینه به خصوص. اینا میدونستن اینا. ییهو همه سناریو برمیگرده، یه پیغمبر میاد تک خال با سابقه بدون پیغمبری از تو نسل جز یکی دو نفر تو خیلی بالاتر، از اونجا میاد میشه پیغمبر. حالا این مدعی قصه در حقیقت منجی و آخر الزمانی و اصلا هم با اینا کنار نمیاد، میاد سراغ خود حضرت ابراهیم وای میسه، نمیاد سراغ اسحاق و بنی اسرائیل اینو وایسه، میره تو اونجا وای میسه، تو این پوزیشن و موقعیت خودشو نگر میداره. طبق بحثای قرآنی و سنن قرآنی که باید حتما بگم یه موقعی بهتون، الان وقت نیست، طبق این بحثا برگزیده قبلی بدترین دشمن برگزیده بعدیه. برای همینه که پس از داستان شیطان آدم از آیات 30 سوره مبارکه بقره، پس از این بحث یهو آیه 41 سوره مبارکه بقره بعد از این میشه چی؟ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل و اوفو به عهد اوف به عهد کن، جر نزن، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفو به عهد اوف به عهد. تو که میگفتی فلان فلان، جر نزن اینجا دیگه، باید وایسی اینه، آخر الزمانیش اینه، از این تیر طایفه است خلاصه. این میشه و اون موقع دوتا قبله مربوط به دوتا امام میشه، مربوط به امام میشه اساسا، لذا فتح دو قبله سرانجام آخرینیه که هست، که چجوری هر جوری که هست این آخرش مال امامه، برای همین ظهور تو قبله است، ظهور امام زمانم تو قبله است. از این جهت معارفی به شدت این بحث بیت المقدس و کعبه به شدت مهمه به لحاظ معارفی، یعنی اینها قبلم جهت نیست، قبله جهتگیریه، اینو بدونید، قبله جهت نیست، مثلا حالا اینوری نماز بخونیم یا اونوری، اصلا بس جهتش نیست قبله، قبله یک نوع جهتگیری خاصیه که اقدامات هویت بخش اینا رو نمیدونم کی میگم بهتون، ولی یه موقعی ان شاءالله وقتی یه بیام میگم.